سلام به شما شنوندگان گرامی. برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف میگوید که طالبان در کمتر از یک سال حداقل 12 رسانه را بستند و صدای تلویزیون آرزو را نیز اخیراً خاموش ساختند و تاکنون 7 کارمند این تلویزیون در کابل زندانی هستند. این سازمان دیروز پنجشنبه 29 قوس در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از طالبان خواست تا کارمندان این تلویزیون را آزاد کنند. آرسف محدودیت علیه رسانه ها را غیر قابل قبول خوانده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. کمیشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که ایران از ماه سپتامبر روند اخراج پناهجویان افغان از خاک خود را تصحیح کرده است. بخش افغانستان این کمیشتری روز جمعه در صفحه اکس نوشته است که ایران در سال جاری 100,000 افغان را به افغانستان بازگردانده که بیشتر آنها به زور از آن کشور اخراج شدند. کالین گلوک یکی از مقامات این کمیشتری در پیام ویدیویی از بندر اسلام قلعه هرات گفت که مقامات ایران در نظر دارند تا ماه مارچ آینده 2 میلیون پناهجوی خارجی را که اکثرا افغانها هستند از آن کشور خارج کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا در گزارش میگوید نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. بخش افغانستان این سازمان روز پنجشنبه 29 قوس در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که طرح کمک های بشر دوستانه به نیازمندان را برای افغانستان در سال آینده آغاز کرده است. اوچا همچنان گفته که برای حمایت 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان به 2 میلیارد و 420 میلیون دلار نیاز دارد. رهبر گروه هیئت تحریر شام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان از هم متفاوت است. احمد الشرک، اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است، در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار الاسد حاکم فعلی سوریه محسوب می شود همچنین گفته که افغانستان یک جامعه سنتی است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. یک مقام قصر سفید می گوید که پاکستان در حال توسعه راکت‌های بالستیک دوربرد است که می تواند اهداف فراتر از جنوب آسیا به شمول آمریکا را هدف قرار بدهد. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه در واشنگتن گفت که این اقدامات پاکستان یک تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده آمریکا است. این مقام ارشد قصر سفید یک روز پس از وضع تحریم‌های واشنگتن علیه 4 شرکت پاکستانی این نگرانی را ابراز کرد. و بر اثر غرق شدن یک کشتی تیزرفتار در سواحل جزیره رودوس در شرق یونان 8 نفر جان باختند. مقامات گارد ساحلی یونان گفتند که این کشتی مهاجران غیر قانونی را انتقال می‌داد و هنگام تعقیب از سوی گارد ساحلی واژگون شد. با گفته این مقامات 18 تن نجات یافتند، اما تنهای کمک رسان همچنان در جستجوی افراد مفقود شده هستند. تاکنون هویت کشته شدگان و پناهجویان نجات یافته مشخص نشده است، اما پس از سوری‌ها بیشترین مهاجرانی که از این طریق راهی اروپا می‌شوند افغان‌هاند. مقامات یونان اعلام کردند در حالی که چند روز به پایان سال میلادی هنوز باقی مانده حدود 60,000 مهاجر غیرقانونی در جریان امسال وارد یونان شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی امرجنسی میگوید رویدادهای ترافیکی در افغانستان 5 برابر بیشتر شده. یک عضو خانواده یک قربانی حادثه ترافیکی گفت
شرکت‌ها و راننده ها گفتند که باید در طول 3 ساعت خود را برسانند. آنها طور موتر را می رانند که تیاره باشد.
سازمان گزارشگران بدون مرز از مسدود شدن 12 رسانه و بازداشت چندین خبرنگار تلویزیون آرزو در افغانستان خبر دادند. یک کارمند این تلویزیون میگوید
باور ما ایست که اونا فقط کار مسلکی خود انجام میدادن و اتهامات که بر از اونا وارد شدن همش اتهامات واهی است.
ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل زنان و دختران 2 ساله شد. یک هیئت آمریکایی از سوریه دیدن میکند. و امشب دراز‌ترین شب سال است، شب یلدا.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب اسیره دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحوه کوتاه بکنن.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی امرجنسی از افزایش رویدادهای ترافیکی در 3 سال گذشته خبر می دهد. این سازمان در گزارش گفته است که از ماه مارچ سال 2022 تا ماه مارچ سال 2024 رویدادهای ترافیکی در افغانستان نزدیک به 80% افزایش یافته است. این در حالی است که به تازگی در شهرهای کابل کندهار در مناطق مربوط به ولایت غزنی در 2 رویداد ترافیکی بیش از 120 تن کشته و زخمی شدند. خانواده های قربانیان این رویدادها از بی‌توجهی حکومت در کاهش رویدادهای ترافیکی انتقاد می کنند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
سازمان صحی امرجنسی میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رویدادهای ترافیکی در این کشور 5 برابر افزایش یافته است. این سازمان بشردوستانه صحی روز پنجشنبه 19 دسامبر با نشر گزارشی هرچند در مورد رویدادهای مربوط به سال 2021 چیزی نگفته، اما افزوده است که از مارچ 2022 تا مارچ 2024 بر اساس تخمین‌های ثبت شده در رویدادهای ترافیکی 78.5% افزایش به میان آمده است. امرجنسی افزوده که در این مدت آمار این رویدادها از 2662 به 5520 رویداد افزایش یافته است. در گزارش افزوده شده که این رویدادها در نتیجه واژگون شدن موتر از سرک، چپ شدن موتر، تصادف با دیوارها و یا سقوط به دریاها به میان آمدند. علت آن خراب بودن وضعیت سرک، سرعت بلند، رانش زمین در راه و عدم رعایت مقررات سرک بوده است. سازمان صحی بشردوستانه امرجنسی که از سال 1994 به هدف ارائه خدمات صحی و جراحی رایگان برای قربانیان بی‌بضاعت جنگ و ماین‌ها تأسیس شده و در افغانستان فعالیتش را از سال 1999 آغاز کرده، این معلومات را در حال منتشر می‌کند که در برخی از مناطق افغانستان در طی این 2 روز نیز برخی از رویدادهای مرگبار ترافیکی رخ داده است. شب گذشته در سالنگ جنوبی در یک رویداد ترافیکی در نتیجه واژگون شدن موتر از سرک و چپ شدن آن 2 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر رویدادهای ترافیکی در افغانستان در نتیجه تصادف رودروی وسایط نیز رخ می‌دهد. ناوقت روز چهارشنبه در شاهراه کابل کندهار در مناطق مربوط به ولایت غزنی بر اثر 2 رویداد ترافیکی که از هم حدود 15 کیلومتر فاصله داشتند 52 تن کشته و بیش از 60 تن زخمی شدند. در اعلامیه ایمرجنسی آمده که 21 زخمی این رویداد به شفاخانه آنها در کابل انتقال داده شدند. در همین حال حسیب الله مختار رئیس عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان در صحبت با رسانه‌های داخلی گفته است که این رویدادها بیشتر به علت بی‌توجهی رانندگان، سرعت بلند و عدم رعایت قوانین ترافیکی رخ داده است. عضو خانواده یکی از قربانیان این رویداد که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، در بخش کاهش رویدادهای ترافیکی از بی‌توجهی طالبان انتقاد می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت:
شرکت ها به راننده ها گفتند که باید در طول 3 ساعت خود را برسانند. آنها طور موتر را می رانند که تیاره باشد. حکومت کنترل نمی کند، نه در توانشان است و نه هم کنترل می کند. سرک قبلی را 2.5 متر کوچک کردند. قبلا 3 موتر عبور می کرد، اکنون 2 موتر عبور کردن نمی تواند.
اما روز پنجشنبه وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در واکنش به رویدادهای ترافیکی در غزنی از توقف و فعالیت 2 شرکت ترانسپورتی خبر داد، اما نام این شرکت‌های ترانسپورتی را مشخص نکرده است. خبرنگاران در غزنی به رادیو آزادی گفتند که موترهای مسافربری یاد شده مربوط به شرکت‌های میرویس نیک و بهمن بودند. در همین حال عبدالجبار که از شاهراهای مختلف افغانستان سفر می‌کند و به گفته خودش شاهد بسیاری از رویدادهای ترافیکی بوده، علت رویدادهای ترافیکی را به رادیو آزادی چنین بیان می‌کند:
یو خدا چی تیز رفتار و
یکی سرعت زیاد و غیر مسلکی بودن راننده ها و دیگر خرابی شهرها که مثلا تخریبی و مشکلات دارد. سوم این که در شهرها علامات ترافیکی وجود ندارد، حتی در شهرهای ما وجود ندارد و بیشتر سرک ها تنگ هستند و حسین نیستند.
پیش از این برخی از افغانها در صحبت با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که برخی از رانندگان موترهای بزرگ و مسافربری از مواد مخدر نیز استفاده می‌کنند که به گفته آنها این کار نیز در افزایش رویداد ترافیکی نقش عمده‌ای داشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF از مسدود شدن 12 رسانه دولتی و خصوصی در کمتر از یک سال در افغانستان خبر داده است. این سازمان در بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه 19 دسامبر منتشر کرده گفته است که طالبان در آخرین اقدام در راستای خاموش کردن صدای رسانه‌ها به تلویزیون آرزو یورش برده و فعالیت این رسانه را متوقف و برخی از کارمندان آن را بازداشت کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF اعلام کرده که طالبان حداقل 12 رسانه دولتی و خصوصی را در سال 2024 در افغانستان بستند. این سازمان در بیانیه‌ای که ناوقت روز پنجشنبه 19 دسامبر منتشر کرده گفته که طالبان در آخرین اقدام در راستای خاموش کردن صدای رسانه ها به تلویزیون آرزو یورش برده نشرات آن را متوقف و تعداد از کارمندان آن را بازداشت کرده است. RSF این اقدام طالبان را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری خبرنگاران از زندان های طالبان شده است. سلیا مرسیا رئیس واحد آسیای جنوبی سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که در ماه‌های اخیر اقدامات و گفته او ایدئولوژیک و سرکوبگرانه طالبان با رسانه‌ها در افغانستان شدت یافته است. او با تأکید بر این که در پی این برخورد رسانه‌ها یکی پی دیگر تعطیل شده‌اند، افزوده که یورش وحشیانه طالبان به تلویزیون آرزو در کابل نشان داد که حتی رسانه‌های مستقر در پایتخت نیز از سرکوب آنها مسئول نیستند. در همین حال مسئولان تلویزیون آرزو و شمار از خبرنگارانی که در یک سال اخیر توسط طالبان بازداشت شدند میگویند که محدودیت ها بر کار خبرنگاران در افغانستان هر روز بیشتر می شود. نور آقا شریفی عضو کمیته رهبری تلویزیون آرزو در صحبت بر رادیو زدی گفت
باور ما ایست که اونا فقط کار مسلکی خود انجام می دادن و این اتهاماتی که بر از اونا وارد شده همش یک اتهامات واهی است. متاسفانه طالبا خلاف آزادی بیان، آزادی رسانه ها هستند و این وضعیت روز تا روز شدید میشه و مردم از حق دسترسی به اطلاعات و از حق آزادی های فردی و مدنی محروم میشه.
یک خبرنگار افغان باشنده شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت
ما خودم شاهد بازداشت بودیم به خاطر از اینکه ما همون چیزی که واقعیت بود را گفتیم، بعدش اخطاریه ها دریافت کردیم و این خاطر خبرنگارا در افغانستان امروز مجبور میشن خودشان دست به خود سانسوری بزنه، در حالی که میدانیم یک سانسوری بسیار جدی از سوی گروه حاکم هم در بالای رسانه ها وجود داره، ولی با آن هم خبرنگارا در افغانستان به امید از اینکه این چالش ها را پشت سر بگذارانه و بتانه حداقل امو 1% از آزادی بیان هم که اصلا خاموش نکنه و این کاروان ادامه داشته باشه.
سلیا مرسی رئیس واحد آسیای جنوبی سازمان گزارشگران بدون مرز همچنان افزوده که محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان در پی توشی قانون امر به معروف و نهی از منکر افزایش یافته است. این سازمان با اشاره به ممنوعیت نشر و پخش تصاویر موجودات زنده در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که نشرات 7 تلویزیون در ولایات مختلف متوقف شده و سپس تعطیلی شبکه‌های تلویزیونی به 12 مورد رسیده. بر اساس گزارش آرسف برخی از رسانه‌های محلی که به دلیل پخش موسیقی یا تصاویر موجودات زنده تعطیل شده بودند، پس از تعهد به اجتناب از چنین محتوای اجازه یافتند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند که به گفته این سازمان این موضوع نقض آزادی بیان است. این سازمان بر آزادی بی قید و شرط همه خبرنگاران بازداشت شده تاکید کرده و گفته است که ارائه اطلاعات بی‌طرفانه به مردم حق رسانه‌های افغانستان است. همچنین از طالبان خواسته است تا بر رسانه‌های اجازه دهد تا بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین المللی گزارش دهی کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت خارجه آمریکا از سفر هیئت به سوریه خبر می‌دهد و می‌گوید که این هیئت با حاکمان جدید که پس از بشار الاسد زمام امور را در دست گرفتند درباره آینده این کشور گفتگو خواهد کرد، در حالی که قدرت‌های منطقه و بین المللی در تلاشند تا تشکیل یک حکومت دموکراتیک در سوریه را تضمین کنند. جوامع مختلف سوریه نیز می‌خواهند تا در حکومت بعدی سهم کامل داشته باشند. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنوید.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هیئت این کشور در سوریه با نمایندگان گروه حاکم هیئت تحریر شام، نمایندگان گروه‌های اقلیت و جامعه مدنی در این کشور دیدار خواهد کرد. واشنگتن گروه هیئت تحریر شام را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این هیئت آنها با سوری‌ها درباره چشم‌انداز برای آینده کشورشان و نحوه حمایت آمریکا از آنها صحبت خواهد کرد. این هیئت آمریکایی که نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز شامل آن است، تلاش خواهد کرد تا از سرنوشت آستین تایس، روزنامه‌نگار آمریکایی، اطلاعات به دست آورند. این روزنامه‌نگار آمریکایی در آگوست 2012 در سوریه به گروگان گرفته شد. این اولین سفر دیپلمات‌های آمریکایی پس از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه است. پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 و سرکوب مخالفان توسط رژیم اسد، دیپلمات‌های آمریکایی هیچ دیدار رسمی از دمشق نداشتند. سفر هیئت آمریکایی همچنین یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کشورهای همسایه سوریه گفت که ایالات متحده مستقیما با گروه هیئت تحریر شام در تماس است. پس از حملات سریع گروه‌های شورشی بر رهبری هیئت تحریر شام، حکومت نزدیک به نیم قرن خانواده اسد سرنگون شد، اما نگرانی‌ها در مورد حقوق زنان و اقلیت‌ها در این کشور مطرح شد. روز پنجشنبه صدها نفر در دمشق تظاهرات کردند و خواستار تامین دموکراسی و حقوق زنان شدند. پس از سقوط رژیم اسد این اولین بار است که چنین اعتراض برگزار می شود. اگرچه گروه تحریر شام که قبلا با شاخه القاعده در سوریه روابط داشت، پس از به قدرت رسیدن خود را به عنوان یک گروه میانه رو معرفی کرده، اما نگرانی های در مورد اینکه حکومت بعدی سوریه چی نوع یک حکومت خواهد بود از سوی کشورها از جمله کشورهای همسایه سوریه وجود دارد. هفته گذشته در نشستی که در اردن درباره سوریه برگزار شد، قدرت های غربی و عربی و همچنین ترکیه به طور مشترک خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر و غیر فرقه ای در سوریه شدند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنوعیت حکومت طالبان بر تحصیل زنان و دختران در افغانستان دو ساله شد. دو سال پیش در 29 قوس سال 1401 هجری شمسی، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا اطلاع ثانوی منع کرد. این ممنوعیت سرکوب سیستماتیک زنان و دختران توسط حکومت طالبان دانسته می شود و بیشتر محصلان دختر از آن با عنوان روز سیاه یاد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
تحصیل برای من نه تنها یک حق بلکه یک امید بود، امیدی که برای شکستن زنجیرهای نابرابری به ایجاد دقیق.
ناهید دختری در گوشه از ولایت تخار که رویای سیاستمدار شدن بر سر داشت. او شبها را در مطالعه و تلاش برای فارغ التحصیل شدن صبح می کرد که ناگهان خبر بسته شدن دروازه های پوهنتون همه آرزوهایش را از هم پاشید. ناهید بر رادیو آزادی می گوید
بسته شدن دانشگاه به دست طالبان برای من که نه فقط یک توقف در مسیر تحصیل بود، بلکه شکستن رویاهایمان و امیدهایمان بود. من در سمستر سوم رشته حقوق علوم سیاسی تحصیل می‌کردم. آرزوی بزرگی برای آینده داشتم که ناگهان در برابر دیوارهای از ناامیدی و بی‌ادراکی قرار گرفتم. رویای من برای ساختن آینده روشن و خدمت به جامعه در یک لحظه خاموش شد. احساس خفگی از اینکه آینده‌ام از دست رفته و هیچ صدایی برای دادخواهی وجود ندارد، بر زندگی‌ام سایه انداخت.
سپوشمای محصل طب مالجوی کابل بود. چیزی نمانده بود که او روز چپن سفید برتن کند و درمانگر درد هزاران هموطنش باشد که بسته شدن دروازه های پوهنتون او را دوباره در نقطه صفری قرار داد. اما سپوشمه مانند هزاران دختر افغان امیدوار است روز دوباره به پوهنتون برگردد.
امیدهایی که سالها در دلهای ما، در ذهنهای ما پرورش می دادیم و به آینده امیدوار بودیم همیشه از بین رفت. خیلی در دوار است وقتی که می بینی همسنفی های ذکورت از تو پیشگیری می کنن و اونا همه ساله فارغ شده میرن. تا کسایی که از تو عقب است و از تو پیش میشه احساس خیلی بده با آدم رخ میده. امیدوار هستیم که حکومت توقع مهمی است یک بار دیگر اجازه رفتن به بندونها به ما داده شود.
بسیاری از این دانشجویان دختر هشدار میدهند که در صورت تداوم این ممنوعیت ممکن است چاره جز ترک کشورشان نداشته باشند، ممنوعیتی که از آن 2 سال گذشت. 2 سال پیش در 29 قوس سال 1401 هجری خورشیدی وزارت تحصیلات علی حکومت طالبان با نشر اعلامیه دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا اطلاع ثانوی منع کرد. مقام‌های طالبان آن زمان پس از بستن پوهنتون‌ها برای دختران در صحبت با رادیو آزادی بارها تاکید کردند که دختران مجبورند تا اطلاع ثانوی در خانه بمانند. این فرمان یک اقدام محدودکننده دیگر حکومت طالبان خوانده می‌شود که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی سبب شد بیشتر از دانشجویان دختر با افسردگی و سایر چالش‌های صحت روانی دست و پنجه نرم کنند و وضعیت وخیم زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را تشدید کند. تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور دختران و زنان در پوهنتون‌ها هزاران زن جوان را از فرصت ساختن آینده بهتر برای خود و جامعهشان محروم کرده است. در این حال فعالان حق آموزش ممنوعیت تحصیل دختران را برای آینده افغانستان جبران ناپذیر و مانعی در مسیر توسعه و ترقی می‌داند. فضل هادی وزین فعال حق آموزش در این مورد بر رادیو
این که نیمی از پیکر جامعه از درس و تحصیل محروم باشد در حقیقت به این معنی است که چرخهای ترقی و پیشرفت افغانستان از گردش و چرخش باز میماند. از نظر فردی برای دختران این کار باعث امراض روانی می شود. از نظر اجتماعی سبب می شود تا بسیاری از دختران به گونه زودرس ازدواج بکنند. کل برای افغانستان جبران ناپذیر است و برای سالیان دراز افغانستان را از کاروان ترقی و پیشرفت باز می ماند.
در حالی که طالبان در ابتدا این ممنوعیت را به عنوان یک اقدام موقت اعلام کردند و ادعا کردند که مصروف ساختن طرز العمل بر اساس شریعت اسلام و منتظر فرمان رهبرشان در این زمینه هستند، اما هیچ نشانه ای از پیشرفت در جهت بازگشایی مکاتب که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان برای دختران ممنوع شده بود و پوهنتون‌ها در این مدت دیده نشده است. 2 سال از این ممنوعیت بر تحصیل زنان و دختران در افغانستان در حال می‌گذرد که حکومت طالبان در آغاز همین ماه دختران را از رفتن به انستیتوت‌های طبی نیز منع کردند. فعالان حق آموزش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی از سوی طالبان را خاموش کردن یگانه چراغ امید دختران افغان عنوان می‌کنند. طالبان هرچند مدعی‌اند که حقوق همه زنان را در چارچوب اسلام تأمین کردند، اما برعکس این ادعا، بر علاوه ممنوعیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه، طالبان در 21 اگست سال روان میلادی در قانون جدیدشان زیر نام قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی بر پوشانیدن چهره زنان تاکید کرده و صدای آنان را عورت اعلام کردند. آنچه که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت و جامعه جهانی آن را نقص شدید حقوق زنان می‌داند. اما حکومت طالبان همواره به این ممنوعیت‌های روزافزون خود ادامه داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امشب شب یلدا و آغاز فصل زمستان است. شب یلدا یا چلک جشن فرهنگی باستانی آریایی هاست با عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر جشن گرفته می شود. شب یلدا به تاریخ 29 نوامبر سال 2022 با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است. گزارش از خالده تحسین.
شب یلدا آیین کهنه که خانواده ها را گرده هم می آورد تا سیاهی طولانی ترین شب سال را با گرمی واهمی برای آغاز فصل زمستان سرد سپید کنند. شب یلدا یا چله با دور عمی‌های خانوادگی و دوستانه، با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه‌های تازه به رنگ سرخ چون انار و تربوز و خواندن شعر و غزل در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ سحر می‌شود. این شب به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود. این شب که به عنوان آخرین شب پاییز و آغاز زمستان در افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود، نماده از پیروزی نور و روشنایی بر تاریکی است و از جشنهای کهن آریاییان می باشد. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تجلیل از بسیاری جشنهای فرهنگی ممنوع شده، ولی با آن هم مردم در میان خانواده هایشان از شماری این رسم ها تجلیل می کنند. سوما بانوی از شهر کابل بر رادیو آزادی می گوید که با همه محدودیت های وضع شده و کنار فرزندان و خانواده اش درازی این شب را با قصه ها و خواندن شعر حافظ کوتاه می سازد.
تجلیل از شب یلدا از گذشته های دور در افغانستان رواج بوده، چون باورشانی بود که درازترین شب اسیر دور صندلی می نشستن و که گویا این شب به نحوه کوتاه بکنن. متاسفانه بعد از تحولات اخیر مثل که همه خوشی ها از مردم گرفته شده، تجلیلی هم به نحوه من است. با آن هم مردم در کنار یک دیگه خود در خانه های خود ایر میتونن تجلیل کنن و در این شب بشینن از گذشته ها یاد بکنن.
رقیه بانوی از شهر هرات در رادیو آزادی میگوید که جشن شب یلدا در این ولایت بیشتر از گذشته ها تجلیل می شود.
بزرگان فامیل در این شب قصه گویی های را دارن. بخش جدای ناپذیری از این شب حافظ خانی هست، سفره خاص داره. تزیین میکنن بر شب یلدا که در او میوه های مثل هندوانه و هنار که نماد برکت و فراوانی هست و همچنان پسته، چارمغز و بادام و همچنان شیرینی های محلی پخته میشه، در میان جوانان جای بیشتر پیدا کرده.
شب یلدا همواره با آرزوی پیروزی روشنی بر ظلمت و تاریکی تجلی می شود. انور وفا سمندر نویسنده افغان به این باور است که از شب یلدا یا چله با دو سبد استقبال می شود.
یک سبدی است که در او شاید اما نار و تربوز و میوه های دیگه چیده شده است و روشنی که از آن بیرون می آید. و یک سبد درونی است، سبد خاطرات. از او خاطره ها درد می کشیم. حرف سیوم هم در پیش داریم. ما تصمیم روشنی را داریم. آن وجودی که در درون ما خفته منتظر بلوغ آگاهی است تا وارد اقیانوس عشق و رحمت شود.
یلدا در ادبیات فارسی و اشعار شاعران بزرگ جایگاه خاص دارد و به عنوان نماد از انتظار و امید بر روشنایی و زندگی بهتر شناخته می شود. این شب اغلب با خواندن شعر و غزل به پایان می رسد. دکتر فرید یونس، کارشناس مسائل تاریخی اجتماعی مقیم امریکا، در پیوند بریشه تاریخی واژه یلدا بر رادیو آزادی گفت:
یک لغت سریانی است که به معنی زایش و تولد معنا می‌دهد و این تولد مقصد از تولد خورشید است که ابو ریحان بیرونی سر مقبول گفته که این میلاد اکبر است. مقصد از میلاد اکبر امی تولد خورشید است. باید یادآور شوم که این چله مسئله دینی قطعا نیست، یک مسئله عرف منطقه است. تجلیلش کدام ممانعت هم ندارم.
شب یلدا یا چله به تاریخ 29 نوامبر 2022 به عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو ثبت شد. بر اساس تعریف یونسکو، شب یلدا به عنوان نماد از هویت فرهنگی، طبیعیت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و سنت‌های صلح‌آمیز و پذیرش متقابل جشن گرفته می شود. هرچند شماری از افغان‌ها می گویند که هنوز هم این شب را با گرد هم آمدن‌های کوچک و بزرگ جشن می گیرند، اما با حاکمیت دوباره طالبان در کنار سایر محدودیت‌ها تغییرات در جشن‌های فرهنگی نیز ایجاد شده و بیشتر این جشن‌ها از جمله شب یلدا یا چله دیگر به طور رسمی برگزار نمی شود. سال گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رسانه‌ها گفته بود که مخالف هر گونه مراسمی که در اسلام نیست هستند و از آن تحلیل نمی کنند.